دوران غیبت در روایت داره دوران غضب خداست. اذا غضب الله تبارک و تعالی عنهم نهانا عن جوارهم، وقتی خداوند متعال غضب بکنه به مردم، ما اهل بیت رو دور میکنه. الان دوران غضب خداست، ولی اون موقعی که حضرت تشریف بیارن دوران رحمت واسعه پروردگار. بنابراین ظهور امام زمان و فرج حضرت فرج شخص نیست، فرج الله. امر حاکمیت خدا و اسماء خدا تحقق پیدا میکنه تو این عالم.
تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم
الراحمين. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که بطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که دستیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی تهران. امیدوارم که هر کجای که هستید در این شب سرد زمستانی دلتون گرم باشه به بودن خدایی که مراقب هممون هست. ممنونم که شنونده سومین بخش از برنامه‌های شبکه محترم رادیویی تهران هستید در روز دوشنبه 8 بهمن ماه 1403 و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اجازه بدید که قبل از هر چیز خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم عید سعید مبعث رو تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که این عید بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ممنونم که همراه و شنونده شبکه رادیویی خودتون هستید. دلتون شاد و لبتون خندون شنونده ما باشید. اینجا FM 94.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوان عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوانهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید، به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، وطن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امامه که کشان نشان
دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، درود بی پایان بر شما مردم نازنین و بی نظیر ایران. خیر و خوش باشه. برنامه کوی دانشگاه رو از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم تا ساعت 23، حوالی یک ساعت دیگه با شما. امشب قراره که یه سری بزنیم به عرصه هواشناسی و ببینیم پهن بندی دما و بارش یا همون SPI چه حرفی برامون داره. نمیدونم شما چیزی تا به حال درباره پهن بندی شنیدین یا خیر، اما ازتون میخوام دعوت کنم که موج رادیو رو تغییر ندین تا با هم بشینیم پای صحبت‌های مهمان امشب کوی دانشگاه که متخصص پهن‌شناسی هستن. خب اینطور که بنده نگاهی انداختم متوجه شدم که شاخص SPI یک ابزار قوی در آنالیز داده های بارندگیه. حالا کارش چیه؟ انگار یک عدد که بر اساس میزان بارندگی آب و هوای کاملا متفاوت رو با هم مقایسه میکنه. برای اینکه حالا خودم ببینم که این چیزی که خوندم و گفتم اصلا درست بوده یا نه، حتما از کارشناسمون امشب کمک خواهم گرفت. محققان حوزه هواشناسی میگن بارندگی بی‌ثبات‌ترین متغیر اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک که تغییراتش به طور مستقیم در رطوبت خاک، جریان‌های سطحی و زیرزمینی انعکاس پیدا می‌کنه است. به همین دلیل هم بارش اولین عاملیه که می‌تونه در بررسی خشکسالی به ویژه خشکسالی هواشناسی مورد توجه قرار بگیره. احتمالاً که برای ما تحلیل آب و هوا کار آسونی به نظر میاد. همین که آسمون ابری میشه میگیم بارون میاد، همین که آفتاب میشه میگیم از بارون خبری نیست. اما انگار که آسمان و ابر و باد و باران و حتی آفتاب حرفای بیشتری برای ما دارن. امشب درباره همینا میخوایم حرف بزنیم. کوی دانشگاه رو همراهی بفرمایید. که فرصت بشه در کوی دانشگاه امشب درباره همین مسئله هواشناسی رجوع اقلیم ها و در واقع این که اصلا پهنه بندی بارش چی هست، تعریفش چیه و اهمیتش چی هست میخوایم صحبت بکنیم. ما امشب قراره که سر بزنیم به این آب و هوا. در کوی دانشگاه امشب با افتخار میزبان رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستیم، جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی، که البته به زودی قرار است بهشون بگیم آقای دکتر کاظمی ارجمند. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و در خدمت
اختیار داریم. بزرگ برید. هوا چطوره آقای دکتر؟
خیلی خوب بود، الان باد می اومد و امیدوارم که
امسال ولی تابستونمون خیلی طولانی شده آقای دکتر.
عرضم خدمتون که خب سالی بود که ما النینوی رو شاهد بودیم و رکوردهای بسیاری از گرما در کل جهان بله. شکسته شد. تابستان خیلی گرمی بود و بی سابقه، ولی خب انتظار داریم که به وضعیت خنک‌تر از نرمال برسیم. امیدوارم این خنکی همراه با پربارشی هم برای کشور عزیز باشه.
پربارشی انشالله و بدون خطر، چون وقتی که پربارشی داریم خیلی اوقات متاسفانه نگرانی مسئله وجود سیل ها و اینها هم به وجود میاد که
به هر حال باید... این شمشیر دولبه است بله. دیگه همیشه ذات بارش بعضا وحشی و خیلی تند و بارش های اسلام و بارش های جبهه سرد هستش، ولی انشالله که جبهه گرم و بارش های ملایم پربرکتش بیشتر باشه.
انشالله که پربرکت باشه، چون واقعا زندگی انسان برای کره زمین و حیات ما از آب هست، آبی هم که از در واقع بخش زیادیش از بارش ها تامین میشه. جناب آقای دکتر، ما بریم سراغ صحبتی که حالا به خدمت دوستانم مطرح کردیم که میخوایم درباره پهنه بندی دم و بارش صحبت بکنیم. اونطور اینکه بدون هیچ مقدمه بخوایم وارد این بحث بشیم، شاید یه مقداری ذهن برخی رو درگیر بکنه. ما اصلا از تعریفش اگر که از رسول هم صلاح بدونید شروع بکنیم، ببینیم اصلا در واقع رشته شما و کار شما که این احتمالا یه اصطلاح هست، به چی میگیم پهنه بندی دم و بارش؟
آرزم خدمتتون. ببینید، ما اون چیزی که الان برای ما مثلا مهم هست این هستش که ما در سطح کشور چه حجمی از بارش رو دریافت کردیم. خب
بله،
این که ما الان توی مثلا ایستگاه مهرآباد تهران چقدر بارش باریده، این یک ارزش داره، ولی فقط تو همون منطقه معتبره.
صحیح.
اما ما همه جا که دیدبانی نداریم، همه جا ایستگاه نداریم. اولا جاهایی که ایستگاه نداریم میخوایم یه برآورد معتبری داشته باشیم، از اون مهمتر میخوایم یک مقدار معتبری رو با یه دقت خاصی در یک پهنه، مثلا پهنه یک استان، یک شهرستان، از اون با ارزش‌تر در یک حوزه آبریز که آب‌های اون بر اثر شیب زمین در همون منطقه میمونه و میتونیم یعنی در اصل از جای اگر ما انتقال آب بین حوزه‌هایی که مثل کاسه‌های جدا از هم هستن رو سرزمین انجام ندیم، باید با همون آب ساکنین اونجا، چه از انسان چه از حیوان چه از طبیعت، و همون آب هستش که این گذران میکنن. این هستش که ما در پهنه بندی دنبال این هستیم که مقادیر رو در یک شبکه منظم و در نهایت به صورت میانگین در یک پهنه داشته باشیم. حالا این پهنه میتونه یک چند ضلعی های مختلفی در حالت رایانه ایش باشه، که در معادل است با استانها، حوزه ها و این موضوع.
و در واقع این مقادیر، حالا این داده ها و آماری که به دست میاد، طبیعتا ما کاری باهاش داریم دیگه، یعنی میخوایم یک استنتاجی ازش بکنیم احتمالاً و در واقع اون چیزهایی که از گذشته گرفتیم یک بررسی بکنیم و یک پیش بینی نسبت به آینده. در واقع خودم چه ارزشی داره و چرا این کارو میکنیم؟
ما بحث پیش بینی رو باید جدا بکنیم، چون عدم قطعیت و پیش بینی با هم دیگه آمیخته است و به خصوص در بحث بارش خیلی متغیرهای زیادی در اون دخیل هستن. اما اونی که ما حالا در اون مرکز خوشسالی که من خدمتگزار این ملت هستم، این هستش که ما این وضعیت رو با گذشته میسنجیم و اینکه مثلا میگم در این فروردین، در این مهر، در آیا این توی این مهر تو هر منطقه ای، تو هر استانی، در هر نقطه ای ما چند سال از مثلا یک بازه 30 ساله داده ای که داشتیم چند سال از این خشکتر بوده و چند سال از این مرطوبتر بوده. این
درسته.
این عدد که بعداً استاندارد میشه، میشه همون شاخص SPI که توضیح دادید، معنیش اینه. یعنی ما دنبالی هستیم که ببینیم که چون میانگین یک ایرادی که داره، آماره ای به نام میانگین، این هست که شما ببینید اگر یک مثلا یک سیل گونایی مثلا توی سیستان و بلوچستان اومده، طوفان گونا سال 1386 اگه شما کنم، اونجا مثلا 4 برابر سالش در عرض 2 روز بارش اومده، مثلا یک وضعیتی که خیلی کم هم اتفاق میفته و در اثر یک پدیده خیلی فرینی بوده، یه پدیده نادری بوده که اونجا اتفاق افتاد. این میتونه میانگین اون منطقه رو، یعنی اون منطقه رو مرطوبتر از نرمال نشون بده. اگر ما یه بازه 30 ساله رو بگیریم، در اون یک سال خاص اندازه 4 سال اونجا بارش اومده، یعنی و این ما رو به خطا میندازه. اما وقتی که شما بیاین سال به سال این رو داشته باشی و بگید آقا این 5 سال خوش، 5 سال مرطوب، اینی که این وسط هست بازه‌ای هستش که اصطلاحاً میگن بازه چارک بین اول و سوم، میتونیم ما بگیم ما بیشتر اوقات در این وضعیت هستیم. اگر کم بارش باشیم اینقدر بارش داریم، اگر پر بارش داشتیم توی منطقه اینقدر بارش داریم. مابقی اگر اتفاق افتاده داده‌های فلینی بوده که خیلی معرف اقلیم این منطقه چه از لحاظ جمع و چه از لحاظ بارش نبود.
بله آقای دکتر، البته سوال بنده رو پاسخ دادین، ولی دوباره حالا با یک واژه دیگه میخوام ازتون بپرسم، اونم این که در واقع اهمیتش چیه. ما به همه این داده ها رسیدیم، اینها رو بررسی کردیم، ولی خب حالا چه چیزی در اختیار میذاره، چه اهمیتی داره برامون؟
ببینید تو بحث خشکسالی ما، حالا بحث ما الان خود بارش هستش، خب من از بحث کاربردش تو خشکسالی رو عرض کردم، اینکه آقا امسال وضع خوب بوده.
درسته.
اگر بدونید که امسال اگر وضع خوب باشه باید چی کار کنید، این رو اگر شما با مطالعه گذشته بتونید وضعیت اقلیم این منطقه رو بشناسین و یک پیشبینی معتبری از وضعیت این سال نسبت به سالهای قبل داشته باشی، میدونید مخازن سدهای شما اینجا چقدر آب داره.
درسته.
و این سال هم آیا وضع خوب هست، اگر خوب باشه، اگر بد باشه، شما به عنوان مدیر منابع آب این حوزه آبریز باید هم انرژی برقابی میخوای از این به دست بیاری، هم میخوای به کشاورزت برسی، هم میخوای توی تابستون آب کم نیاری، جیره بندی نشه. و این اطلاعات پایه‌ای که ما تولید میکنیم میتونه به عنوان ابزار مثلا DSS یا Decision Support System، سامانه های پشتیبان تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده بشه و اون مدیر بخش منابع آب یا مدیر کشاورزی بتونه از اونها استفاده بکنه. برای مردم حالا در سوال دیگش، اگر ما یک سامانه بارشی داریم و این بارش چقدر میتونه اتفاق بیفته، یا اینی که اتفاق افتاده هر مثلا هر 100 سال یک بار اینجا چقدر بارش میاد، خب
بله.
و ما میخوایم یک پلی رو بسازیم که این پل حداقل مطمئن باشیم 100 سال خراب نمیشه. اون سیلی که از این معبر آب، میخوام یه معبر آبی طراحی کنیم که این شهر از اینجا طغیان نکنه، اینو چقدر عمیقش کنیم. اینها همه به هم مرتبط میشه، یعنی کاربرد این بارش ها و این اطلاعات بارشی میتونه توی طراحی سد، توی طراحی گذرآب هایی که از شهرها میگذره و خیلی مطالب دیگه احتباز میشه. ما حالا فقط الان بیشتر به بارش اشاره کردیم، کاربردهای دما اگه بیشتر نباشه کمتر نیست.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر کاظمی میانه صحبتاشون اشاره کردن به ایستگاه‌های که هواشناسی که وجود داره و گفتید که همه جا ایستگاه وجود نداره. یه خبری خوندیم که گفتن تنها ایستگاه هواشناسی مرکز پایتخت در خطر پیامدهای بلند مرتبه سازی. حالا قصه چیه؟ داستان از این قرار هست که میگن که در واقع هواشناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تنها ایستگاه هواشناسی در منطقه مرکزی شهر تهران با پشتوانه بالغ بر 60 ساله درباره آمار هواشناسی که بعد از ایستگاه مهرآباد که آقای دکتر پیش اشاره کردن قدیمی ترین ایستگاه هواشناسی هست. حالا میگن که این ایستگاه در خطر پیامدهای بلند مرتبه سازیه که منجر به بروز خطا در ثبت پارامترهای جوی و پیشبینی ها در پایتخت میشه. یعنی مسئله خیلی مهمیه اگر که آسیب ببینه. و حالا چه اتفاقی میفته اگر که این خطاها اتفاق بیفته؟ خب در واقع وظیفه ذاتی سازمان هواشناسی کشور و ادارات کل هواشناسی استان ها اندازه‌گیری کمیت های هواشناسی و پایش جو به کمک ایستگاه های هواشناسیه که اطلاعاتی که اینها میدن در واقع نهایتاً هدفش حفاظت از جان و مال مردم از خطر مخاطرات جویه. حالا اگر که این از بین بره دیگه معلوم نیست که چه اتفاقی بیفته. این هشدار رو هم دادن. کار به کجا برسه؟ این وظیفه نهادهایی است که باید پیگیری بکنن ببینن چه اتفاقی میفته. ما اینجا در این باره اطلاع رسانی کردیم البته با تأسف. شما کوی دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید. شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران و ما در خدمت جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی هستیم، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خوشسالی سازمان هواشناسی کشور. جناب مهندس، حالا ما راجع به پهنه بندی دم و بارش در واقع تعریفش و اهمیتش از حضرت عالی سوال کردیم و پاسخ گرفتیم و عرض به حضورتون که الان میخوام برسیم یه مقدارش به اقلیم ها صحبت کنیم. کوتاه اگر به من بفرمایید، ما اصلا راجع به تقسیم بندی اقلیم ها میدونیم و میگیم که چند تا اقلیم در کشور خودمون داریم، چطور تقسیم بندی میشن؟
ببینید ما در اثر متغیر اولی که یک اقلیم یک منطقه که شاید نمودش به عنوان پوشش گیاهی یک منطقه در حالتی که دست نخورده باشه، شما طبیعت بکری که توی مثلا جنگل های هیرکانی هست، اون اقلیم خزری یک اقلیم خاصی است که حاصل وضعیت دما و بارش و اونجا هست. ببینید اینها با هم دیگه بده بسون دارن، یعنی وقتی که شما اون درخت با لایه های مختلف از آب بارشی که میاد یه مقدارش از سطح برگ تبخیر میشه، یه مقدار دیگه ایش به سطح زمین میرسه، اون سطح زمین عرضم خدمتتون که آفتاب نمیبینه و اون نفوذ آب یعنی همه این تو سامانه اقلیم علاوه بر وضعیت پوشش گیاهی، خود ما هم یک قسمتی از همین سامانه اقلیم هستیم، ولی ما یک موجودی هستیم که میتونیم تو اونجا تأثیر بذاریم برخلاف اونها که با وضعیت موجودات دیگه با این وضعیت موجود خودشون رو وقف میدن. اما بله. عرض شد اینها حاصل وضعیت بلند مدت عرضم خدمتتون که بارش و دمای یک منطقه است که این میتونه یک گونه گیاهی چه از لحاظ زراعی، چه از لحاظ باقی و چه از لحاظ پوشش گیاهی طبیعی اونجا دووم بیاره و این وضعیت با دما و بارش تعریف میشه که خود دما به صورت مستقیم علاوه بر تابش و ساعتهای آفتابی، ابرناکی و اینها اون مقدار هدر رفت آب از طریق تبخیر و تعرق گیاه، یعنی تنفس گیاه که با فتوسنتز انجام میده، اون سبزینه‌ای که میسازه، این وضعیت رو برای ما ایجاد میکنه. این نسبت این دوتا، یعنی نسبت بارش دریافتی به تبخیر تعرقی که تو بلند مدت داره، یعنی مثلا یک بازه 30 ساله اگر در نظر بگیریم، چقدر اینجا بارش داره و چقدرش با در نظر گرفتن پوشش گیاهی اون منطقه از دست میره. این توازن بلند مدت بودجه آب در اینجا، اون اقلیم و پوشش گیاهی طبیعی اینجا رو در نظر میگیره. حالا ما توی این وضعیتی که اگه در نظر بگیریم که یه مقداریش از طریق گیاه میره، یه دریاچه هایی داره، ما اومدیم به عنوان یک انسان در این منطقه ساکن شدیم، آیا این منطقه چقدر توان اقلیمی داره؟ چقدر ما میتونیم مثلا در یک دشت، دو دشت تهران با آب محدود، یعنی یک کاسه است دیگه، این اسم میگن واترشد یا اون حوزه آبریز، اینجا آب دیگه ای نیست مگر اینکه شما آبی رو از جای دیگه ای بردارید، اونجا مالا مردم و طبیعت اونجا استفاده نکنن و مردم تهران مصرف کنن. خب این الان اتفاقیه که افتاده، یعنی ترکیب جمعیت ما با میزان دریافتی آب ما در تهران نمیخونه. نتیجهش چی میشه؟
این خیلی موضوع مهمه، اینو نگه داریم اینجا چون بعد راجعش صحبت کنیم. من فقط میخوام پاسخ سوالم اول کوتاه بگیرم بعد برگردیم بشین که ما چند تا اقلیم داریم.
ببینید خشک، نیمه خشک، مرطوب، نیمه مرطوب، این ترکیبش با گرم، به قولی گرم، به قولی معتدل و سرد، این ترکیبای اینها همه با هم میشه
اقلیم های مختلفی رو بپوشه.
چیزی هست، شاخصی هست میتونن بزنن دوستان، شاخص اقلیم شناس به نام لسلی هولتریچ، این رو این توضیحاتی که من قبلش اشاره کردم،
بله،
این به قولی این بعضن این اقلیم، یعنی ترکیب این دوتا در یک موقعیت خاصی اتفاق میفته که ممکنه ما دوتا منطقه هم اقلیم داشته باشیم. مثلا یک جای دیگه تو آلاسکا، جنگلای آلاسکا و جنگلای سیبری هم اقلیم باشن،
درسته،
ولی کنار هم نباشن.
درسته.
در مقیاس کوچکش هم همینه، یعنی ممکنه ما مثلا جنگلهای مثلا نیمه خشک زاگرس رو داریم با جنگلای مرطوب به قولی هیرکانی رو داریم و این وضعیتیه که شاید خیلی کاربردی باشه ما بتونیم اقلیم این منطقه چی است و چقدر توان داره که ما ازش استفاده توسعه پایدار، موضوعی که هستش، این بر مبنای اقلیم تعریف میشه. اونی که الان مهمتره اینه که این چه تغییراتی کرده و چرا تغییر کرده و چه تو هر منطقه، این مبحثی است که از همون اطلاعات بارش و دما ما میتونیم برآورد خوبی از این رو تو هر منطقه داشته باشیم که ما وضعیت اقلیم اینجا، اگر ما دو تا بازه مثلا 20 سال اخیر و 20 سال گذشته، قبل انقلاب، بعد انقلاب، از سال 60-70 اینها رو با هم مقایسه بکنیم، آیا ما خشک‌تر شدیم، گرم‌تر شدیم، شاید مرطوب‌تر شدیم، ولی متأسفانه اکثر جاها ما کم بارش‌تر. علاوه بر اون تغییر رژیم بارشی، یعنی ما قبلا بارش های مثلا 20 تا بارش 5 میلیمتری داشتیم، الان 10 تا بارش، مثلا 2 تا بارش 50 میلیمتری داریم، یا مثلا 3 تا بارش 30 میلیمتری داریم. ما سیل های شدیدتر داریم و بازه های خشک طولانی تر، اتفاقی که تو تغییر اقلیم افتاده.
بسیار عالی. این رو هم من یادداشت کردم که یادمون نره راجبش صحبت کنیم، بازه های خشکسالی طولانی تر رو. و اما شما همچنان کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران.
Thank you. ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من، ایران عزیز.